رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. تا 11 ایون بیش از 1.5 میلیون مسلمان از گوشه های جهان برای ادای مراسم حج وارد عربستان سعودی شدند. قرار است صدها هزار نفر دیگر از داخل سعودی به آنها بپیوندند. مراسم امسال حج روز 14 ایون آغاز می شود. مقامات عربستان سعودی گفتند تعداد زائران در مقایسه با سال 2023 بیشتر خواهد بود. سال گذشته زیاده از 1.8 میلیون کس به زیارت کعبه رفته بودند. تقریبا 7000 نفر از تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازه دارند. منصبداران تاجیک از جمله رئیس جمهور از ساکنان دعوت می کنند که پول سفر حج به ویژه حج تکراری را برای کارهای خیر و مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید می کنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلی اجتماعی را حل کردن است. نرخ گوشت در بازارهای شهر دوشنبه و اطراف آن بالا رفته است. در بعضی از بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا نرخ 1 کیلو گوشت گاو از 80-82 سومان زیادتر است. نرخ گوشت گوسفند و بز 85 سومان است. این در حالی است که هفته پیش نرخ گوشت گاو در کشور به حساب میان 71 و گوسفند 75 سومانی بوده، تنها در پنجکن و خوجند از 80 سومانی گذشته بود. ارزان‌ترین نرخ در خروخ ثبت شده است که 64 سومانی را تشکیل می‌داد. فروشنده ها سبب گران شدن گوشت را به منع چارواپروری در اطراف دوشنبه پیوند می دهند. چند تاجر در صحبت بدون میکروفون گفتند قبلا در منطقه های اطراف دوشنبه که به ناحیه رودکی شامل می شد، ساکنان چاروا پرورش کرده به بازار می براوردند. بعدی همراه شدن این منطقه ها به شهر دوشنبه و سختر شدن نظارت، به گفته آنها چاروا کمچین شده، نرخ گوشت افزوده است. دو وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه لایحه قانون را درباره منع پوشیدن نقاب به حکومت این کشور فرستادند. طرح قانون برای پوشاندن روی تا 30000 روبل جریمه پیش بینی میکند. میخائیل متوییف، یکی از مؤلفان طرح، 11 ایون در تلگرام نوشت: من و همکارم سرگی ابوخوف لایحه قانون را درباره منع پوشیدن روی آماده کرده به حکومت روسیه دادیم. در لایحه قانون آمده است پوشیدن روی تنها با سبب های طبی، کار در شرایط زمستان و در عید و جشن ها ممکن است. در حالت های دیگر برای پوره پوشاندن روی از 10-30000 روبل جریمه می بندند. هنوز معلوم نیست که حکومت روسیه به این طرح قانون چی واکنش نشان می دهد. پیشتر مفتی مسکو ایلدار آلاویدینوف از پیامدهای منع نقاب در روسیه هشدار داده گفت: منع نقاب می تواند باعث به خشم مسلمانان روسیه گردیده در جامعه منبعه های نوی تشنج را به وجود آورد و کوشش منع پوشیدن نقاب را یک عمل آشکاری نقض معیارهای قانون دنیوی و کنستیتوسیا نامید. گروه فلسطینی حماس با قدنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره پایان جنگ در نوار غزه رضایت داده است. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به رهبریت گروه اطلاع داد. منبع از قبل رهبران حماس نوشت این گروه آماده است که جزئیات قدنامه شورای امنیت را بررسی کند. انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا، این خبر را علامت روح بلند کننده نامید. قطر و مصر هم گفتند از حماس در رابطه با قدنامه شورای امنیت پاسخی رسمی گرفتند. با گفته این دو کشور که میانه‌روی مذاکرات هستند، حماس و متحد فلسطینی آن، گروه جهاد اسلامی روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک آمادگی خود را برای رسیدن به توافق برای ختم جنگ در غزه اظهار کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز 10 ایون قدنامه پیشنهاد آمریکا را برای آتش بس در جنگ بین حماس و اسرائیل با 14 رأی طرفدار قبول کرد. هیئت داوران دادگاه ایالات متحده آمریکا هانتر بایدن، پسر پرزیدنت این کشور جو بایدن را در غیر قانونی دریافت کردن اسلحه گناهکار دانستند. بر اساس بندهای اعلام شده به پسر بایدن تا 25 سال زندان و تا 750000 دلار جریمه تهدید میکند. اما حقوق شناسان آمریکایی میگویند طبق تجربه های دادگاهی احتمال است او زندانی نشود. به اطلاع CNN دادرسی ایالت دلاور میریلین نوریکا گفت تا 120 روز لازم است که او حکم را صادر کند. این معنای آن را دارد که حکم در میانه های ماه اکتبر امسال پیش از انتخابات پرزیدنتی آمریکا اعلام می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات انتظامی آمریکا 8 مهاجر زاده تاجیکستان را در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت کردند. آنها در داشتن رابطه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گمان بر دانسته می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند شبکه تلویزیونی آمریکا از جمله ABC نیوز روز 11 ایون به نقل از منبع‌های خود در مقامات انتظامی آمریکا در این باره خبر دادند. با گفته این منبع آنها، تفتیش اولیه بازداشته‌ها در مرز هیچ خطری را آشکار نکرده است. بنابر این با آنها اجازه دادند وارد آمریکا شوند. گفته می شود عین زمان مقامات به اخراج آنها از قلمرو آمریکا تلاش دارند، چون برای اثبات گناه آنها در تروریسم دلیل های کافی در دست نیست. به نوشته این رسانه، عین حال گمانبران در بازداشتگاه های اداره مهاجرت نگهداری می شوند. عملیات بازداشت در هماهنگی با شاخه مبارزه با تروریسم FBI خدمات فدرالی کشف آمریکا صورت گرفته است. مقامات تاکید کردند دست کم 2 نفر از این افراد در بهار سال 2023 وارد خاک آمریکا شدند و یکی دیگر از آنها در چارچوب برنامه حکومت آمریکا برای مهاجران و درخواست پناهندگی وارد آمریکا شده است. 3 منبع آگاه به شبکه MBC گفتند گروه ویژه ضد تروریسم FBI از یک تهدید تروریستی که منشأ آن در اروپای مرکزی است آگاه بود و به عنوان بخشی از تحقیقات نظارت بر این افراد را آغاز کرده بود. یک مقامی بلندپایه حکومت آمریکا هم در این باره گفته است FBI مدت چندین ماه این افراد را زیر نظر داشت و فعالیت‌های آنها را از نزدیک پیگیری می‌کرد. در 2 سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان توسط مکزیک وارد آمریکا شده از این کشور خواستار پناهندگی شدند. اما اخیراً مقامات آمریکا شرایط ورود مهاجران به این کشور را سخت‌تر کرد. از جمله رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هفته قبل دستور داد مهاجرانی که از مرز غیرقانونی عبور می‌کنند در حال اخراج شوند. قبلا افسران اداره مهاجرت حق اخراج مهاجران را نداشتند و تنها دادگاه چنین حکم صادر می‌کرد. در همین حال روز 10 ایون رسانه‌های آمریکا نوشتند مقامات انتظامی در ایالت کالیفرنیا دستور گرفته اند که مهاجران بالغ، شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و چندی از دیگر کشورهای پسا شوروی را که از گذرگاه سان دیگو وارد آمریکا می شوند در حال اخراج کنند. این گذرگاه یکی از مسیرهای اساسی ورود مهاجران از مرز مکزیک به آمریکا است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مقامات در ناحیه بلجوان میگویند که در این ناحیه زمان نفتخیز ذخیره های نفتی رو به تمامشوی نهاده است. با گفته مسئولین برای پیدا کردن نفت از قعر زمین احتیاج به سرمایه گذاران خارجی دارند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. تجهیزات آهنی که تا سال 2005 از قعر زمین نفت استخراج میکرد اکنون برای برآوردن آب استفاده میشود. مقامات اعتراف کردند که ذخیره های نفتی در دامنکوهای بلجوان پایان رفته است. با گفته رئیس ناحیه بلجوان برای برآوردن نفت باید زمین را تا 6000 متر کاوت.
انیق کردن در این کنی پتینک رو که در این بالایی که میرسته در اونجا چطور افتاده گذاشتم باید که اگر که ما خواهیم که ذخیره را یاویم و یعنی که همون خراجات هایی که میکنن برای یک چوه را پرمک کردن و نساس ها میمونن دیگر تجزیت ها میمونن باید که خرخ چروی پوش کند 6000 متر کنمو ذخیره همو زیاد باشد.
میگوید رئیس ناحیه بلجوان. چاهای نفت را در بلجوان زمان شوروی پیدا و به استحصال آن پرداخته بودند. حالا چقوری چاه ها از 1800 تا 2400 متر را تشکیل می دهد. تجهیزاتی بازمانده از زمان شوروی فرسوده شده اند. استحصال کمی نفت هم با همین تجهیزات های فرسوده صورت می گیرد. رئیس ناحیه بلجوان می گوید
متاسفانه سالایی که شوروی استحصال می کرد و با ترتیب بود و همه چیز او خیلی نیست. یکم که همون کونه فرسوده تگی هستن تجهیزاتی که ما داریم.
چند سال است که مقامات در بلجوان از آمد و رفت صاحبکاران خارجی حرف میزنند. دو سال پیش یک گروهی سرمایه‌داران چینی از چاهای نفت بلجوان دیدن کرده اند، اما آنها رفتند و دوباره برنگشته اند. رهبر شرکت جلالی میگوید پول کلان صرف کرد تا دوباره نفت استخراج کند. بختیار جلالوف افزود
وقتی که همین نفت کم شد سودا توس میشود توج قدرت یک استقلال جمعیت یک سکاجه مثال 700,000 میلیون همی رواده همیجال یک دنان ریمان توشته یک تروبه میتونه که تروبه شل خبرو قیمت هم خبرو کلون میشم انفاد نیوی گردی میشه یودم ادا.
رئیس ناحیه بلجوان میگوید شرکت های خارجی در آغاز برای کارکردی نفت راضی میشوند، ولی پس از دیدن مکان نفت فکرشان تغییر میکند. این ناحیه زمانی با چاه های نفتش معروف بود، ولی اکنون از چاه های نفتی آب میبراید. برای آب را به نفت تبدیل دادن میلیون ها سامانی ضرور است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
را رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان روسیه شکایت دارند که پس از حمله مسکو به خاک اوکراین و افزایش مرگ و میر، ارزش مراسم دفن در بعضی از منطقه های این کشور به شدت بالا رفته است. آنها میگویند که اکنون نه برای استراحت و سیر و گشت، بلکه بیشتر برای روز دفن پول جمع میکنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. به حساب روزنامه‌نگاران وژنیخ استوری، قیمت گروچوب در سال 2023 در روسیه در مقایسه به سال 2022 16% بیشتر شده است. حالا به حساب میانه یک مراسم دفن در روسیه زیاده از 59 هزار روبل برابر به $670 ارزش دارد. این رقم در سال 2022 به تقریبا $530 می رسید. در همین حال نشریه پخران ترست نوشت که وضع در همه جا یکسان نیست. برای مثال در ولایت تومسک ارزش دفن تنها حدود 3% افزوده، در ولایت نوسیبیرسک برعکس پایین رفته است. نرخ میانه یک مراسم دفن در آنجا طبق معلومات اداره آمار روسیه تقریبا 30000 روبل روسیه است. مشکل دیگر به نقل ساکنان روسیه بهای سنگ و یادگاری های سری قبر است. ماه فوریه امسال یک گروه از زنان بیوه مانده نظامیان از ولایت ریازن روسیه شکایت داشتند که مقامات محلی برای گذاشتن یادگاری از آنها میلیون ها روبل ستاندند. پخران ترست هم نوشت که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در بازار گوروچوب دو نوی سنگ و یادگاری های سر قبر پیدا شده است، یکی برای شرکتداران جنگ در اوکراین و دیگری برای شهروندان عادی. روزنامه‌نگاران معلوم کردند که تهیه یک سنگ و یادگاری سر قبر به حساب میانه 150 هزار روبل روسی است، اما اگر گپ در مورد شرکتداران جنگ در اوکراین برود، آن تا 900 هزار روبل، یعنی زیاده از $10,000 دکه خواهد خورد. یک نفر نزدیک به نظامی از ریازن میگوید که ما در اصل نمی خواهیم برای آنها مقبره با حشمت بسازیم، بلکه می خواهیم یک یادگاری ارزنده و مناسب بگذاریم. در بیشتر از 2 سال اخیر ارزش سوزاندن جسدها در روسیه نیز بالا رفته است، یعنی از 21 هزار روبل پیشینه تا 32 هزار روبل. این تقریبا به $360 برابر است. به حساب وژنیخ استوری، شرکت های مسئول گروچوب در روسیه در سال 2023 زیاده از 96 میلیارد روبل، یعنی بیش از $1 میلیارد درآمد گرفتند. میدیازانه و بخش روسی بی بی سی با استفاده از معلومات و منبع های باز نام 54 هزار نظامی روسیه را گرد آوردند که از زمان حمله بدلیل این کشور به خاک اوکراین در سال 2022 کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور آخرین مرحله دوم انتخاب جام جهان 2026 منتخب پاکستان را با حساب 3-0 شکست داد، ولی نتیجه این بازی موقع هر دو دسته را در جدول گروهی جی تغییر نداد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بازی دور ششم در گروه جی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و پاکستان شام سه‌شنبه 11 ایان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 7800 تماشاگر دایر گردید. در این دیدار فوتبال بازان تاجیک خیلی فعال بودند و چندین لحظه های خوبی گلزنی را به وجود آورده 3 بار موفق هم شدند. شیروانی مبدشایف در دقیقه 35 توپی به او ارسال کرده وحدت حنانوف را از داخل جریمه‌گاه به نشان رساند، حساب را کشاد. 2 گل دیگر در نیمه دوم بازی زده شد. منوچهر سفروف در دقیقه 65 حساب را دوچند کرد. گل سوم و خیلی زیبا را وحدت حنانوف در دقیقه 70 با ضربه سخت تقریبا از مابین میدان به ثمر رساند. یادآور می‌شویم که بازی اول این دسته‌ها در مرحله دوم قهرمانی جهان 2026 روز 21 نوامبر سال گذشته در اسلام آباد با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب بزرگ 6-1 به پایان رسیده بود. بازی دیگری دور ششم در گروه جی میان تیم‌های ملی عربستان سعودی و اردن که شب 11 به 12 میهن در ورزشگاه دانشگاه شاه سعودی شهر ریاض دایر گردید، با حساب 2-1 به سود اردنی ها خاتمه یافت. هر سه گل در نیمه اولی بازی زده شد. اللجنه بازیگر میزبانان در دقیقه 16 حساب را باز کرد. گل های مهمانان را الاوان در دقیقه 27 و نور الروابده به ثمر رسانیدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور ششم مسابقات، دسته های منتخب اردن و عربستان سعودی 13 امتیاز گرفتند. با نظرداشت تناسب بهترین توپ ها در جدول گروه جی، منتخب اردن در جای اول قرار گرفت. عربستان سعودی زینه دوم را صاحب شد. دسته های منتخب اردن و عربستان سعودی به مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 راه یافته، اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردیدند. منتخب تاجیکستان باشد زیر رهبری سرمربی گله شکلدزه، متخصص گرجی، با کسب 8 امتیاز در گروه خود جای سوم را گرفت. پاکستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. هر دو دسته از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشتند. اکنون تیم های ملی تاجیکستان و پاکستان در مرحله نهایی انتخاب جام آسیا 2027 که 25 مارس سال 2025 آغاز می یابد اشتراک خواهند کرد. به فینال قهرمانی قاره 2027 6 جای دیگر جدا شده است. مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه برگزار شد. دسته هایی که در گروه ها جای یکم و دوم را گرفتند به مرحله سوم مسابقات راه یافتند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 شدند. به این ترتیب از روی نتیجه گیری 6 دور مسابقات از گروه ا قطر و کویت، از گروه بی ژاپن و کره شمالی، از گروه سی کره جنوبی و چین، از گروه دی عمان و قرقیزستان، از گروه ای ایران و ازبکستان، از گروه اف عراق و اندونزی، از گروه جی اردن و عربستان سعودی، از گروه اچ امارات متحده عربی و بحرین و از گروه ای استرالیا و فلسطین به مرحله سوم انتخاب قهرمانی جهان 2026 راه یافته، اینچنین صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 گردیدند. به نظر کارشناسان راه یافتن به مرحله 4-1 نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در میان 8 دسته پرقوت قاره آبروی فوتبال تاجیک را بالا برد. ولی ناکامی تیم ملی کشور در مرحله دوم قهرمانی جهان 2026 باعث نگرانی متخصصان و مخلصان گردید. اگر به وضع امروزه فوتبال کسبی در تاجیکستان واقع بینانه نگاه کنیم، آن به اصلاحات جدی نیاز دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان که در دره ورزا بنیاد می‌یابد زمینه خوب است برای آماده کردن دسته های ملی، اما باید مرکزهای منطقوی فوتبال نیز ساخته شوند، هرچند خرج زیاد را طلب می‌کند. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان های فوتبال در بسیاری از شهر و ناحیه های کشور است. در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی ثمرآور باشد، اما حالا باشگاه ها از حساب مخلصان که به تماشای بازی ها می آیند پول ناچیزی به دست می آورند. از این رو در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال بازان شده می توانند که از آنها بازیگران ماهر نه تنها برای تیم ملی به وای رسانده می شود، بلکه می توان آنها را به باشگاه های ثروتمندی آسیا و یا اروپایی فروخته، از این حساب قسم خرجی را که برای باشگاه های فوتبال مصرف می شود جبران کرد. هم‌اکنون در تاجیکستان تهیه برنامه نوروشت این نماد المپی ورزش برای 10 سال آینده ضرور است. اگر این کارها صورت نگیرد، دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی‌رود، زیرا سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
حالا بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارمان خیرامو با قزاده میشنویم که مهمترین واقعه های تاریخ 12 ایون را فرا میگیرد.
دوازدهم ایون سال 1990 در حالی که اتحاد شوروی آخرین نفسش را میکشید، قانون نوی مطبوعات قبول شد که از جمله سانسور یا سنسور تا آن زمان دوام نزدیک 70 سال عمل کننده را بیکار کرد. در یک سال بعدش در حدود SSSR بیش از 1800 روزنامه و مجله نو به قید گرفته شد. در دهه 1990 در تاجیکستان هم روزنامه های تازه از قبیل چراغ روز، عدالت، هفتگنج، رستاخیز، جامع جام، سخن، ندای رنجبر، گل از تاجیکستان و دیگرها تأسیس یافتند که هر یک برای پوشش مسائل داغ جامعه سهمگذار شد. 12 ایون با تشبث سازمان ملل متحد روز مبارزه با کاری کودک اعلان شده است که مقصدش ایجاد امنیت اجتماعی کودکان و تامین حقوق آنها به کار و زندگی است. نزدیک 1.5 میلیارد کودک در جهان حمایت اجتماعی ندارند و تاجیکستان با وجود قانونهای تامین کننده حقوق کودکش به گروهی کشورهای داخل می شود که هزارها نابالغش مجبورند برای تامین روزی خود و آیله در بازار سیاهی کار مشقت کشند. روز 12 میون سال 2016 ادوکات اسحاق تبرف وکیل دفاع صاحب کار زندان زید سعیدوف درگذشت. طبیبان سبب مرگ حقوق شناس 61 ساله را سکته قلبی گفتند، ولی به باور نزدیکانش حکم 29 سال زندان زیر حمایه‌اش و بعد این حبس شدن دو پسر خود حقوق شناس معروف به سلامتی او تأثیر سنگین گذاشت. تبرف را از وکیلان سرسپرده کسب و قانون می‌شناسند.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی عمومی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و بی‌حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزان عبی، سلام بختیار جان، سلام به همه تماشابینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم در چشم شهروندان خود در چشم شهروندان روسیه سفید کنند، برای اون نوعده برای که اونها کردن در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل، علاوه درباره نقشه طرح‌ریزی شده این حادثه، خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودن و اونو میبایست که این حادثه را پیشگیری کنن، ولی چون نتوانستن امروز همون قصد ایثار از موسی گرفته ایستادن. و مثل اون که میگویند در ما برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقال همون سلا رو بیار گفتند، کلا رو آورده ایستادند، عمل کرده ایستادند و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده ایستادند. و این هم یکی از سببهایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان های هستند که قانون رو ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحبا.
سلام اکی عبدالملک، سلام اکی میرزانبی. من با چند فکری که حضر اکی عبدالملک گفتم روزی شده میتونم، لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطابی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردن همین ترکتی که در کراکو سیتی خال شد، البته این خطاگی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی اختلاف دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموما نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه که در وسایل اخبار عامه و شبکه های اینترنتی شبکه های اجتماعی نشان میدهند آن نه به این درجه متشنج است. یعنی چنین حالت ها پیشتر هم بودند تا کروکوس سیتی، بگی اینها از بیشتر در شبکه ها انعکاس میوند و سایت اخبار عامه بیشتر هیاهوی میبردارند. اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام است، نه اون به درجه ای که سایت اخبار عامه پهن میکنند.
ببینید برای مثال در یک گذرگاه مرزی قزاقستان و روسیه 180 ماشین مسافربر با صدها شهروندان تاجیکستان درماندند و با آسانی به روسیه راه نمی‌یافتند. مسافران تاجیک میگفتند که فقط با تاجیکان چنین مناسبت میشد و از این گذرگاه شهروندان ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان به ممانعت میگذشتند. چنین مناسبت تنها به تاجیکان چه معنا دارد؟ شما به این سوال چی میگویید؟
سرچشمه‌ای که پهن میکنند نادرست است. سرچشمه‌ای که همون وسایل اخبار عامه تکیه می‌کنند.
ببینید ما نوارهای ویدئویی در دست داریم، ولی نوارهای ویدئویی در دست داریم.
من شما یک مثال عادی بیارم از حیات خودم. بعد همین حادثه کروکوس سیتی هال برادری خودم از روسیه دپارتاسیه کردم. وقتی که من کتی زنگ زد، من رفته با وسیله تلفن سوجاش دیگه بزنم، همون قویدی بردو باشد دغلانو وایرون کرد. یعنی 190 روزه باید که بیرون براد 30 روز 36 روز در داخل روسیه بود. اکثریتی وقتی که ما میگویم که تاجیکان دپارتاسیه بکند و صادر بکند، باید اساسش ببینیم که کدام اساس که دپارتاسیه و 95% همین دپارتاسیه که هست 100% قانون است. خود مهاجران ما قویده های بردو باشی روسیه را وایرون میکنم.
ولی در همین میان خبرهایی که با ما رسید، صحبت هایی که ما داشتیم، شرمندانی هم بودن که همه کارهایشون از روی قانون روسیه بود، اما دپارتاسیه شد.
مرحبت حجید چه پیشنهاد کنید، من خوشدست من سنجیده میبرم خبر میتیم. یک مسئله در مسئله همین چی کردن دپارتاسیه کردنی تاجیکان، اکثر وقت قویده های بردو باشه همون دولت رعایت نمی کنند. پیشتر تا حادثه های کروکوس سیتی اصابی که البته نیازهای دولتی روسیه خیلی با کروپسی آلوده هستند، با هر راه ها آزاد می گشتند. لیکن وقتی که بعد این حادثه دقت مقامات های حفظ حقوق، دقت خود حکومتداران روسیه در این مسئله خیلی جدی شد، این کمبودی هایی که هست البته بروز زده استفاده است.
تشکر. عبدالملک قادیروف، شما به این حرفای نسلایف چی میگوید؟ نظرتون چی است؟
چرا بعد از حادثه کروکوس این یک باره مناسبت با قانون بیرون کنی ها خیلی و خیلی شدید شد؟ فکر میکنم که در اینجا همون سهلنگاری که در پیشگیری کردن این حادثه تروریستی شد و این مقامات روس، مقامات قدرتی روس که به قول شلاق خوردن از رهبریت کشورشان و کوشش کرده استادن که با کدام راهی که نباشد نشان دهند به مردمشان که اونها کار کرده استادن، اونها نسبت قانون ویران کنی ها بی‌طرف نیستند، اونها همه اون قانون ویران کنی ها رو قانون ویران کننده ها رو جزا داده جزا میکنه.
ولی شما به سوال ما جواب ندادید. شما به سوال ما جواب ندادید که چرا با تاجیکان چنین شد.
بله. چرا نسبت شهروندان دیگر کشور این خود چنین مناسبت نیست، چنین برخورد نیست و تنها نسبت تاجیکان است؟ چون مثل اون که من گفتم در روسیه رسانه های روسی چنین یک عقیده ساختند در فکر مردم که محض تاجیکان تروریست هستند، محض تاجیکان در همین حادثه گناهکار هستند. چون اگر پیشتر وقتی که حادثه های نخوش یا که یکان حادثه های جنجال بین شهروندان می شود، اونها نمی گفتند که تاجیک بود یا که ازبیک بود یا که قرقز بود. می گفتند با قبل که لیسو نسانال، لیسو کافکاز که نسانال هستی، لیسو ازیاز که نسانال هستی، یعنی شهروندانی این منطقه. ولی در این حادثه مخصوص در همه جا تاکید می کردند که تاجیک ها هستند، تاجیک ها هستند تروریست و به همین خاطر مناسبت نسبت این مردم خیلی تیزتون شد و دیگر مردم رو مردم دیگر کشورها رو اونها این خیلی برخورد نمی کردن.
تشکر. ببینید تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدامات این کشور جانبداری می‌کند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. ولی از برخورد مقامات روسیه به نظر می‌رسد که بوی از شریکی استراتژیک به مشام نمی‌رسد. چرا؟ یعنی عامل و علت اصلی همین است، یعنی بازم مسئله کروکوس است. چی است جناب عبدالملک قادیروف؟ شما
پیش از آن باید گفت که در سیاست دوست رفیق نیست، در سیاست تنها منفعت است. مقصد های هدف های دیگر داشته باشد، هدف های دیگرش شاید که آن باشد که دور کردن فکر مردم از مشکلاتی که امروز همون جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، دور کردن فکر مردم از اون خساراتی چی جانی و چی اقتصادی که حکومت در روسیه امروز دیده می شود، شاید که این باشد. ولی در مورد اون که چرا شریکی استراتژی بوی نمانده است، این است که وقتی که ضرور می شود مردم نه تنها شریکشان، نه تنها دوستشان، بلکه همون یار رفیقشان و نزدیکترینشان میفروشند برای منفعت شخصیشان، برای منفعت امروزشان.
بختیار نصرالله‌ایف، بله بختیار نصرالله‌ایف، نظر شما به این حرفای قادیروف چی است؟ شما چی میگوید مرحمت؟
نه من فکری اون قسم دستگیری میکنم، لیکن یک مسئله مهم است. عموما از طرف حکومت روسیه در واقع کروکوسیتی موقع خودش رسما به واسطه وزارت کار خارجه خود شخصا پوتین اعلام کرد که این دست کل قدمات جاسوسی اوکراین است، دیگر جای بحث هم نیست. البته مقامات حفظ حقوق روسیه خطا کردن، لیکن اون چی که کردن که همین 4 نفر تروریست رو تا سرحد اوکراین گذاشتن که رود، این مقصد همین بود که اثبات کنند که زکاشکو که هست، اصلا همین تشکیل کننده همین ترک که هست و در داخل روسیه خود مقصد تشکیل کردن ترک این با وجود آوردن نیزوی بین ملی در داخل روسیه و سوش کردن حکومت روسیه.
ببینه این ادعایی که شما میگوید هنوز ثابت نشده است،
من آزو شما رو تصدیق کرد، من شخصا خودم همین وسایط اخباری رسمی روسیه هم وسایط اخباری مستقل و اختلافش مانیتورینگ میکنم، وقتی که تماشا میکنم از لحظه یکمش واقعه وقتی که منو دستگیر کردن، وسایط اخباری رسمی روسیه در یگان جا تاجیکان رو یا تاجیک رو گناهکار نکرده است. فقط وقتی که نام و فامیلیا نام و نسبی تروریستون را گرفت، معین کرده شد که اینا تاجیکان شهروندای تاجیک کردند و خود همون شب اگر پیشوای همین پروپاگاندا یعنی ژورنالیستیکی روس رسمی روس ولادیمیر سلاویوف باشد، همون شب شبکه بیگاهی در برنامهش درباره قهرمانی های فرزندای تاجیک در همون عملیات حربی در اوکراین قبضه.
پس چرا گوش اون تاجیک رو بریدن لتوکوب کردن این جوانان رو تازه؟
این مسئله هست. البته این مسئله ای که این پرابلم های داخلی مقامات ایمزی اون که در لحظه همون حساس همون چی بگد همون شخصایی که همین عملیات به اشتراک کردن، این سیاست نیست. هیچ وقت راهبری سیاسی دولت نمیگد که گوش و بر فقط یا برای تاجیک بودن بر. این مسئله هست. وسایط اخبار عامه رسمی روسیه و حکومت روسیه ماکسیمم کوشش کرده استودیان که این پرابلم بین ملی بین مقام مردم بومی و میگرانت ها به وجود نیاید. چی منفعت دارد روسیه که این همین تاجیک بیچاره زیدش روان؟ این دیگه منفعت ندارد که امروز
پرابلم اوکراین ایمونات باز یک پرابلم نو این طرف به تشکیل کند. خواه نخواه اگر همین زیدیت رو نسبت ملت تاجیک شد، آهسته آهسته دیگر ملت های آسیای میانه، قزاق و ازبک و قرقیز های هم همین چیز رو کشیده بشد، مگر استراتژی روس اینو نمیداند. اونها ماکسیمم کوشش کرده است، لیکن
ولی ببینید این مساله واقعا یک بحث برانگیز است، هنوز ثابت نشده است.
یک بار ثابت شده است، یک بار شما مانیتورینگ کنید که شبکه های اجتماعی که برنامه ها دارن از طرفی همون کلان های پنجم بگوید یا که مستقل بگوید من داشت دو نسته شویره می دیگر دیگر از یکم روز همونا هیاهوی جار روزن که شهروندهای تاجیکستان شهروندهای تاجیکستان یکم وقت مقامات رسمی تا این روز نمیگوید که شهروندهای تاجیکستان همین کاره.
ولی ببینید مقامات رسمی شما میگوید مقامات انتظامی روسیه مگر مقامات رسمی نیست؟ اونها که خیلی بد رفتاری کردن تا حاضر ادامه دارن.
شخص دستگیر میکنن تروریست است، این یگون وای روپش کرده نمیشد وای توشتا توچکه دیگه بحث هم نیست. خیلی چی این بحث است؟ چی ما طرف تروریست بگیریم میگویم که این فقط به خاطر چی؟ مگر توچک تروریست تروریست نمیکنه؟ توچک هم میکنه، ازبک هم میکنه، روس هم میکنه، عرب هم میکنه، آمریکایی ها هم میکنه.
حالا بیر نظری قادر فپرسیم به این حرفای شما چی نظر دارن؟ گفتنی دارین مرحمه؟
البته در مورد اون که اون گویم که نفرهایی که در این حادثه شریک بودن برامده به سوی اوکراین رفتند و اون چی که مقامات روس امکانیت دادن، شاید که نه تنها امکانیت دادن بلکه همون همسفری هم کردن، این سوال خیلی زیاد است و
به هر حال به منفعت ما است. اگر همین خیلی کرده باشه به منفعت ما است.
و خود کردن اوکراین به این حادثه خیلی یک رفتار ابلهانه مقامات روس است. ولی در مورد اون که میگوید که رسانه های رسمی روسیه نگفتند که این توجیه کسی است، معذرت من نمیتوانم اینجا راضی باشم، چون وقتی که اون گوشی تو بای مرد گوشی بای انسان بریدند و به دهنش تیقیدند، یا اینکه بای وقتی که گرفتند و به اون سیم الکتریک پیوست کردند، اینا همون رسانه های رسمی روسی نشان دادند و همون رسانه های رسمی روسی بودند که گفتند که همون خود سمون سلاویو بود که روز اول گفته بود که اینا تاجیک هستند و بعد از اون که از بالا شاید که از بالا به او اشاره شد که خب نام ملت رو نگیر، یعنی که تاجیکان رو سیاه نکن، و روز دویوم بعد اون مجبور شده بود که از قهرمانی های تاجیکان گوید، یا که از اون رفتار خوبی که تاجیکان میکنه از خصلت های خوبی تاجیکان گوید. این تنها بعد از اون که از بالا و کمتر گوشمال خورد بعد گفتن، ولی نوبت به این تا لحظه های آخر رسانه های رسمی روسی همون عقیده سازی میکنند در چشم مردم روسیه که محض تاجیکان همین رفتاری
در رفتاری نوداری. حالا بیت سوال دیگرتر بسند دیگر
باری یک تا ایزاه دیم من مرحبت خود اکوی عبدالملی گفته استودم که خودشم گفته استودم که و از بالا سیگنال گرفت، یعنی سپورش گرفت ولادیسلاویوف که تاجیکای تعریف کن. این خودش همون لحظه، یعنی این نشانه اون است که حکومت روسیه یگان وقت منفعت نیست که تو نسبت تاجیکستان همون سیاست بد برد یا نسبت مردم تاجیک. اون چی که گوشش بریدو چشمش کفت و نه به اون خاطری اون کفکی و تاجیک بود، و همون تروریست قبل همون احمقی که همون کار انجام داد باید نو بسته، باید تاجیک می بود، عرب می بود، نمیس می بود، همین کارو میکرد.
تشکر. حالا بیت سوال کمی دیگر میکنیم.
ببینید شما حقوق شناس هستید، شما حقوق شناس هستید، شما خوب
جنایتی که تروریست همون شخصی دستگیر کرده کرد و حتی اهمیت هم نداد است باید تاجیک.
بیت حالا منتظر میشیم که دادگاه چی حکم صادر میکند.
خب شما بختیار جان همچه حقوق شناس نرز میدوند که نو واسه از آن که وای تروریست است، کی هست، کی قانون شکن است، قانون ویران کن هست، در مقابل ویران کردن قانون مقامات حفظ حقوق حق ندارن که باز حقوق را ویران کنن.
تشکر.
هزار فویش ما درست گفته استادهید، لیکن این چیزه بارده به ملت تاجیک چسبان و این معمای پرابلم جدی که در روسیه است. البته وای قانون وایرو کرد وای جنایت صادر کردم وقتی دستگیر کردم.
تشکر همسرتان محترم. بید با وقتی برنامه که می احترام گذاریم با سال بعدی میخوام بگذرم. برخی از کارشناسان میگویند که سفر امام علی رحمان به اروپا و از جمله به ایتالیا خشم مسکو را برانگیخته است و برای همین مهاجران تاجیک را عذاب آزار میدهد. به نظر شما محترم عبدالملک چون این نظر صحت دارد؟
من راستی من فکر نکنم که این همه آنچه که تاجیکستان مناسبت خودش با کشورهای اروپایی یا که با کشورهای غربی دیگه خوب کرده استاده است یا اینکه دیگر خیلی رفتار کرده استاده است نسبت به آنکه با روسیه رفتار میکنند، این سببی اساسی باشد برای رخ دادن این همه بی‌عدالتی ها نسبت به مردم تاجیک. شاید که یکی از هدف‌های خیلی دوری این حادثه ها مایل کردن تاجیکستان به همون محوری روسیه باشد شاید که، ولی بازم تاکید میکنم که سبب اصلی این سفید کردن خود در چشم مردم روس، بخصوص در چشم همون یک گروهی ملتگرایان روس که امروز خیلی هم زیاد آواز بلند میکند، بخصوص در چشم اونها است.
تشکر. بختیار نصرالله شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرما
قریب که با آقای عبدالملک هم فکرم، لیکن یک مسئله هیچ وقت اصلا نوبسته از معماها از ساختار کروپسیونی دیکتاتوری که در فدراسیون روسیه است در سیاست خارجی از شخصا سیاست پوتین دیگر است. روسیه منفعت دار است که امروز روسیه منفعت دار است که تاجیکستان بیشتر با ممالک غرب و امریکای دیگر همکاری های زیش داسته باشد، این به منفعت روسیه امروز است. این طرف های آسیای میانه اینا دروازه است برای روسیه. چقدر روسیه میگذارد که زید میبرمده است که تاجیکستان با دولت های اروپا همکاری نکنه.
تشکر. و حالا بیاید به قسمت دیگری برنامه شما را دعوت میکنم. بعد رفتاری به مهاجران تاجیک در روسیه، حالا یکی از موضوعهای خوب اساسی صحبت در بین مردم در تاجیکستان است و همکاران ما در دوشنبه از چند رهگذر در باری همین مسئله پرسیدن و با هم میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا.
من نالم ایتون لو دارم فقط برای چی چینیست شروع میدینیش اینجا این فهمدن که را هم وقتم ای دامو تیلیفون رو نوشون میفهمم وضعیت های چی سوز شده بچه هم براو نخواهی نه اما جو مقصد بشنه پاشنه بچه های مانم به جو
پسر شما را مهاجرت میرن هر سال
خیلی دیوزی تنج نیستم دیگه جو میرون
سر جانم کورت هدیسی هم نمیدونم یک سه چونوش کورت هدیسی هم تنج در باری خبر و خواتر نیستن
خیلی چی خواتر خواتر شد مگه خیلی بیان مگه اولی تا تلوازیت تیمستان شد نبید
های خود شما بستگی که کروی به چی میکنن نسبت ریسو خود در فکر کن فید دفتر و یا در گپوی گنگا هم خیلی کروی نورشوی هم میکنن
اما نه همشان این کارو میکنن که یک دو نفرشون شده هم
های یک نگو کرکین شد دیگه همشا چی میکنن
بچه همه نویر همه یک چلا مزگرش نویر میکرد آبیران دارین گرد همش تینجا تاکون کار نمیگن یاگون نویتون نیچ که دکمین دوره همه دکمین پیش همش تینجا واقعون کار پیز نه اول نگوستن مده کمی سول مورد رامیتیان نمیتیان
سلایت گر اسیا نیست یاد بخار آره و اسیا دیگه نمیشه قطعیم تمام میکنی بیرون رو آمود بیتن چی دکمین تکنی آمود بیتن چی دک پولای زیر افتان بیتن خوش دایم وطن رو بکر تلا میگیری نصیبشان طرف اروپا
با چوب می رفتن مهنت می کردن با پلی حلول می اومدن زندگیشون نمی بودن ولی کم می روان شد نمی روان
اکوی همی اویاندش شما چکل می بینی اکر چی می
کنید؟ یعنی شد نال می شود نال می شود برای که ما هم به رشیه نمی شد رشیه هم به ما هم نمی کنم یعنی خطوره دیگه
اصول شکل کفر و ایجا نمیکنم اونجا نقطه شده اگران فقط رسیه رسیه میگم یکی اونجا کفر میکرد اگر که همجا هم کفر هست کفر همجا هم شده اینه که چلی که اونجا یوشوی مو همه اون نقطه شده اگران من فقط رسیه کفر میگم اگر این سوی دروم اگر کفر نمیکنم سوی میرا بر کفر میکنن چه بسن تینه کفر همجا هم رسیه هم ممکن میشو بفر
و این را تماشا کردیم و حالا میخوام که نظری هر دوی شما را در باره این گفته های ساکنان بدانم و خیلی خواهش میکنم فشرده صحبت کنی، وقتم خیلی کوتاه است.
خب واقعا هم فکرهای جالب بودن در این پرسیش های سر راهی. گفت که و مردک گفت که تاجیکستان به روسیه نمیتواند، روسیه به تاجیکستان نمیتواند و این همه امروز پگاه حال خودش میابد و همه چیز باز به حالت پیشین برمیگردد. با همون فکر و مرد من راضی هستم.
تشکر. بله بختیار مسئله خواهش میکنم نظر شما مرحمه. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اول با فکر اکوی عبدالی من پر روزی هستم. تویو همون پرسیش های سری روحی پورا گفته های پیشتری من تصدیق کردن. اگر اهمیتیت اون اونهایی که پرسیدند که خیش و تبار و فرزنداشون در روسیه است، میگن وضعیت آرام است، یه مشکلی نیست. فقط یک بچه گفت که یه پتنت هم باشد از اون بدن، او دوشنبه ایستاده گفت است، رفت است نرفت است خدا میداند. لیکن اون مردمی که بیوسته در همونجا فرزنداشون و خیش تبارشون رزدیکاشون گفته ایستند که ما با تلفن گم میزنیم وضعیت آروم است، یک مشکلی نیست. همون گفته ای من همه وای ما در همین وسایت اخبار عمومی و همین شبکه‌های اینترنتی تمام در مسکو وضعیت آروم است خیلی.
تشکر. تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم و با یک سوال دیگر قبل از خاتمه به شما میخوام مراجعت کنم. یعنی حکومت تاجیکستان چیکار باید کند که تا مناسبت با شهروندانش در روسیه تغییر یابد و آنگونه که خود مهاجران میگویند دیگر خارب و زاره نکشند؟ خیلی خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم بختیار نصرالله شما چی میگویید؟
من گوام میکنم در خصوصی که ترتیبی که سوالمونه که گویا که در روسیه ما خوری زوری بکشه این تماما نادرست است. لیکن حد درست باید که تاجیکستان چاره ها بیند که مردمش اکثر در خود تاجیکستان باشد و در مهاجرت دو بسته خود در روسیه خود در دیگر دولت خیلی کم باشد. چیکار کند؟ باید برنامه های اقتصادی و رشد صنعت بیشتر فعال کند، درست کند که کارخانه های بیشتر شده شده، یعنی امکانیتی شرایطی صاحب کاری دیگر باید.
بله تشکر. و عبدالملک قادیروف نظر شما خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب اون چی که بختیار گفتن که در خود تاجیکستان باید که جای های کاری زیاد تاسیس داده شود، من با این 100% راضی هستم، ولی فکر میکنم که بغیر از اون که در خود تاجیکستان باید جای های کاری زیاد تاسیس داده شود، باید در تاجیکستان یک وزارتی مخصوص برای مهاجرت مهنتی، وزارت مهاجرت مهنتی تاسیس داده شود که با تمام مشکلات مهاجران مهنتی سر و کار گیرد. چون شروع کردن از تیار کردن اونها در خود تاجیکستان، بعدا رفتن به اون آموزاندن اونها از پایده های بود و باش در دیگر کشورها، دادن تخصص های ضروری برای اونجا، گرفتن بنقشه گرفتن مهاجرت به کشورها و دیگر سمت های گوناگون مهاجرت مهنتی را پیدا کردن، همه اینها باید که حکومت تاجیکستان این را این رو به دست خود گیرد و بالای این باید که در روسیه هم دیپلمات های تاجیک باید که از خیلی موقع استوار داشته باشند.
تشکر. خواهش میکنم خیلی خلاصه خواهش میکنم وقتم خیلی محدود است. خواهش میکنم و تشکر زیاد. اینجا به پایان برنامه گپی آزاد رسیدیم. به مهمانان ما عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله حقوقدان تاجیک بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه آینده خدا نگهدار.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودی، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیری. ما هنوزم مثل مردا، مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیری. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. من موندم و یاد کوچه های خاکی و خیز، یاد خونه ای که دیگه خیلی وقت مال ما نیست. اگه خاموشم و خسته، اگه از تو دور دور.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. تا 11 ایون بیش از 1.5 میلیون مسلمان از گوشه های جهان برای ادای مراسم حج وارد عربستان سعودی شدند. قرار است صدها هزار نفر دیگر از داخل سعودی به آنها بپیوندند. مراسم امسالی حج روز 14 ایون آغاز می شود. مقامات عربستان سعودی گفتند تعداد زائران در مقایسه با سال 2023 بیشتر خواهد بود. سال گذشته زیاده از 1,800,000 کس به زیارت کعبه رفته بودند. تقریبا 7,000 نفر از تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازه دارند. منصبداران تاجیک از جمله رئیس جمهور از ساکنان دعوت می کنند که پول سفر حج به ویژه حج تکراری را برای کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید می کنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلی اجتماعی را حل کرده نیست. نرخ گوشت در بازارهای شهر دوشنبه و اطراف آن بالا رفته است. در بعضی از بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا نرخ 1 کیلو گوشت گاو از 80-82 سومانی زیادتر است. نرخ گوشت گوسفند و بز 85 سومانی است. این در حالی است که هفته پیش نرخ گوشت گاو در کشور به حساب میانه 71 و گوسفند 75 سومانی بوده، تنها در پنجکن و خوجند از 80 سومانی گذشته بود. ارزان‌ترین نرخ در خروق ثبت شده است که 64 سومانی را تشکیل می‌داد. فروشنده ها سبب گران شدن گوشت را به منع چرباپروری در اطراف دوشنبه پیوند می دهند. چند تاجر در صحبت بدون میکروفون گفتند قبلا در منطقه های اطراف دوشنبه که به ناحیه رودکی شامل می شد، ساکنان چاروا پرورش کرده به بازار می براوردند. بعدی همراه شدن این منطقه ها به شهر دوشنبه و سختر شدن نظارت، به گفته آنها چاروا کمچین شده، نرخ گوشت افزوده است. دو وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه لایحه قانون را درباره منع پوشیدن نقاب به حکومت این کشور فرستادند. طرح قانون برای پوشاندن روی تا 30,000 روبل جریمه پیش بینی میکند. میخائیل متفیف یکی از مؤلفان طرح 11 ایون در تلگرام نوشت: من و همکارم سرگئی آبوخوف لایحه قانون را درباره منع پوشیدن روی آماده کرده به حکومت روسیه دادیم. در لایحه قانون آمده است پوشیدن روی تنها با سبب های طبی، کار در شرایط زمستان و در عید و جشن ها ممکن است. در حالت های دیگر برای پوره پوشاندن روی از 10 تا 30,000 روبل جریمه می بندند. هنوز معلوم نیست که حکومت روسیه به این طرح قانون چی واکنش نشان می دهد. پیشتر مفتی مسکو ایلدار آلاویدینوف از پیامدهای منع نقاب در روسیه هشدار داده گفت: منع نقاب می تواند باعث به خشم مسلمانان روسیه گردیده در جامعه منبعهای نوی تشنج را به وجود آورد و کوشش منع پوشیدن نقاب را یک عمل آشکاری نقض معیارهای قانون دنیوی و کنستیتوسیا نامید. گروه فلسطینی حماس با قدنامه شورای امنیتی سازمان ملل درباره پایان جنگ در نوار غزه رضایت داده است. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به رهبریت گروه اطلاع داد. منبع از قبل رهبران حماس نوشت این گروه آماده است که جزئیات قدنامه شورای امنیت را بررسی کند. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا این خبر را علامت روح بلند کننده نامید. قطر و مصر هم گفتند از حماس در رابطه با قدنامه شورای امنیت پاسخی رسمی گرفتند. با گفته این دو کشور که میانه‌روی مذاکرات هستند، حماس و متحد فلسطینی آن، گروه جهاد اسلامی روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک آمادگی خود را برای رسیدن به توافق برای ختم جنگ در غزه اظهار کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز 10 ایون قدنامه پیشنهاد آمریکا را برای آتش بس در جنگ بین حماس و اسرائیل با 14 رأی طرفدار قبول کرد. هیئت داوران دادگاه ایالات متحده آمریکا هانتر بایدن، پسر پرزیدنت این کشور جو بایدن را در غیر قانونی دریافت کردن اسلحه گناهکار دانستند. بر اساس بندهای اعلام شده به پسر بایدن تا 25 سال زندان و تا 750,000 دلار جریمه تهدید میکند. اما حقوق شناسان آمریکایی میگویند طبق تجربه های دادگاهی احتمال است او زندانی نشود. با اطلاع CNN دادرس ایالت دلاور مریلن نوریکا گفت تا 120 روز لازم است که او حکم را صادر کند. این معنای آن را دارد که حکم در میانه های ماه اکتبر امسال پیش از انتخابات پرزیدنتی آمریکا اعلام می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی امریکا 8 مهاجر زاده تاجیکستان را در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت کردند. آنها در داشتن رابطه با گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمانبر دانسته می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند شبکه تلویزیونی امریکا از جمله ABC نیوز روز 11 ایون به نقل از منبع‌های خود در مقامات انتظامی امریکا در این باره خبر دادند. با گفته این منبع آنها، تفتیش اولیه بازداشته ها در مرز هیچ خطری را آشکار نکرده است. بنابراین با آنها اجازه دادند وارد امریکا شوند. گفته می شود این زمان مقامات به اخراج آنها از قلمرو امریکا تلاش دارند، چون برای اثبات گناه آنها در تروریسم دلیل های کافی در دست نیست. به نوشته این رسانه، این حال گمانبران در بازداشتگاه های اداره مهاجرت نگهداری می شوند. عملیات بازداشت در هماهنگی با شاخه مبارزه با تروریسم FBI خدمات فدرالی کشف امریکا صورت گرفته است. مقامات تاکید کردند دست کم 2 نفر از این افراد در بهار سال 2023 وارد خاک امریکا شدند و یکی دیگر از آنها در چارچوب برنامه حکومت امریکا برای مهاجران و درخواست پناهندگی وارد امریکا شده است. 3 منبع آگاه به شبکه ABC گفتند گروه ویژه ضد تروریسم FBI از یک تهدید تروریستی که منشأ آن در اروپای مرکزی است آگاه بود و به عنوان بخشی از تحقیقات نظارت بر این افراد را آغاز کرده بود. یک مقامی بلندپایه حکومت امریکا هم در این باره گفته است FBI مدت چندین ماه این افراد را زیر نظر داشت و فعالیت‌های آنها را از نزدیک پیگیری می‌کرد. در 2 سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان توسط مکزیک وارد امریکا شده از این کشور خواستار پناهندگی شدند. اما اخیراً مقامات امریکا شرایط ورود مهاجران به این کشور را سخت‌تر کرد. از جمله رئیس جمهور امریکا جو بایدن هفته قبل دستور داد مهاجرانی که از مرز غیرقانونی عبور می‌کنند در حال اخراج شوند. قبلاً افسران اداره مهاجرت حق اخراج مهاجران را نداشتند و تنها دادگاه چنین حکم صادر می‌کرد. در همین حال روز 10 ایون رسانه‌های آمریکا نوشتند مقامات انتظامی در ایالت کالیفرنیا دستور گرفته اند که مهاجران بالغ، شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و چند از دیگر کشورهای پسا شوروی را که از گذرگاه سان دیگو وارد آمریکا می‌شوند در حال اخراج کنند. این گذرگاه یکی از مسیرهای اساسی ورود مهاجران از مرز مکزیک به آمریکا است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مقامات در ناحیه بلجوان میگویند که در این ناحیه زمان نفتخیز ذخیره های نفتی رو به تمام شوی نهاده است. با گفته مسئولین برای پیدا کردن نفت از قعر زمین احتیاج به سرمایه گذاران خارجی دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود رحمت‌زاده شنوید. تجهیزات آهنی که تا سال 2005 از قعر زمین نفت استخراج میکرد اکنون برای برآوردن آب استفاده میشود. مقامات اعتراف کردند که ذخیره های نفتی در دامنکوهای بلجوان پایان رفته است. با گفته رئیس ناحیه بلجوان برای برآوردن نفت باید زمین را تا 6000 متر کاوت.
انیق کردن دارم کنی پاتینک که دارم بالای که میرسته در اونجا بچتر افتاده گذاشتم باید که اگر که ما خواهیم که ذخیره یاویم و یعنی که همو خراجات هایی که میکنن برای یک چوه را پرمک کردن و نساس ها میمونن دیگر تجهیزات ها میمونن باید که خیخش روی پوش کند 6000 متر کنیم و ذخیره همو زیاد باشد.
میگوید رئیس ناحیه بلجوان چوه های نفت را در بلجوان زمان شوروی پیدا و به استحصال آن پرداخته بودند. حالا چوخوری چاه ها از 1800 تا 2400 متر را تشکیل می دهد. تجهیزات بازمانده از زمان شوروی فرسوده شده اند. استحصال کمی نفت هم با همین تجهیزات های فرسوده صورت می گیرد. رئیس ناحیه بلجوان میگوید
متاسفانه سالایی که شوروی استحصال میکرد و با ترتیب بود و همه چیز اون خیلی نیست، یکم که همون کونه فرسودش دگی هستن تجهیزاتی که ما داریم.
چند سال است که مقامات در بلجوان از آمد و رفت صاحبکاران خارجی حرف میزنند. دو سال پیش یک گروهی سرمایه‌داران چینی از چاه‌های نفتی بلجوان دیدن کرده اند، اما آنها رفتند و دوباره برنگشته اند. رهبر شرکت جلالی میگوید پول کلان صرف کرد تا دوباره نفت استخراج کند. بختیار جلالوف افزود
وقتی که همین نفت کم شید سودا سوس می شود توجه قدرت یک سکواج هم یک سکواج هم ایسال 700 از میلیون همی رواده ایسال یک دن همی ریمان تشده یک تروبه میتونه که تروبه شل خبرو قیمت هم خبرو کلون می شود از بعد نیوی گردی می شود یودم و دا.
رئیس ناحیه بلجوان میگوید شرکت های خارجی در آغاز برای کارکرد نفت راضی می شوند، ولی پس از دیدن مکان نفت فکرشان تغییر می کند. این ناحیه زمانی با چاه های نفتش معروف بود، ولی اکنون از چاه های نفتی آب می براید. برای آب را به نفت تبدیل دادن میلیون ها سامانی ضرور است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان روسیه شکایت دارند که پس از حمله مسکو به خاک اوکراین و افزایش مرگ و میر، ارزش مراسم دفن در بعضی از منطقه های این کشور به شدت بالا رفته است. آنها میگویند که اکنون نه برای استراحت و سیر و گشت، بلکه بیشتر برای روز دفن پول جمع میکنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. به حساب روزنامه‌نگاران وژنیخ استوری، قیمت گروچوب در سال 2023 در روسیه در مقایسه با سال 2022 16% بیشتر شده است. حالا به حساب میانه یک مراسم دفن در روسیه زیاده از 59 هزار روبل برابر با 670 دلار ارزش دارد. این رقم در سال 2022 به تقریبا 530 دلار می رسید. در همین حال نشریه پخران ترست نوشت که وضع در همه جا یکسان نیست. برای مثال در ولایت تومسک ارزش دفن تنها حدود 3% افزوده، در ولایت نوسیبیرسک برعکس پایین رفته است. نرخ میانه یک مراسم دفن در آنجا طبق معلومات اداره آمار روسیه تقریبا 30000 روبل روسیه است. مشکل دیگر به نقل ساکنان روسیه بهای سنگ و یادگاری های سری قبر است. ماه فوریه امسال یک گروه از زنان بیوه مانده نظامیان از ولایت ریازن روسیه شکایت داشتند که مقامات محلی برای گذاشتن یادگاری از آنها میلیون ها روبل ستاندند. پخران ترست هم نوشت که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در بازار گوروچوب دو نوع سنگ و یادگاری های سر قبر پیدا شده است، یکی برای شرکتداران جنگ در اوکراین و دیگری برای شهروندان عادی. روزنامه‌نگاران معلوم کردند که تهیه یک سنگ و یادگاری سری قبر به حساب میانه 150 هزار روبل روسی است. اما اگر گپ در مورد شرکتداران جنگ در اوکراین برود، آن تا 900 هزار روبل، یعنی زیاده از 10 هزار دلار دکه خواهد خورد. یک نفری نزدیک به نظامی از ریازن میگوید که ما در اصل نمی خواهیم برای آنها مقبره با حشمت بسازیم، بلکه می خواهیم یک یادگاری ارزنده و مناسب بگذاریم. در بیشتر از دو سال اخیر ارزش سوزاندن جسدها در روسیه نیز بالا رفته است، یعنی از 21 هزار روبل پیشینه تا 32 هزار روبل. این تقریبا به 360 دلار برابر است. به حساب وژنیخ استوری، شرکت های مسئول گروچوب در روسیه در سال 2023 زیاده از 96 میلیارد روبل، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار درآمد گرفتند. میدیازانه و بخش روسی بی بی سی با استفاده از معلومات و منبع های باز نام 54 هزار نظامی روسیه را گرد آوردند که از زمان حمله بی‌دلیل این کشور به خاک اوکراین در سال 2022 کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور آخرین مرحله دوم انتخاب جام جهان 2026 منتخب پاکستان را با حساب 3-0 شکست داد، ولی نتیجه این بازی موقع هر دو دسته را در جدول گروه جی تغییر نداد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بازی دور ششم در گروه جی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و پاکستان شام سه‌شنبه 11 ایان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 7800 تماشاگر دایر گردید. در این دیدار فوتبال بازان تاجیک خیلی فعال بودند و چندین لحظه های خوب گلزنی را به وجود آورده سه بار موفق هم شدند. شیروانی مبدشایف در دقیقه 35 توپی به او ارسال کرده وحدت حنانوف را از داخل جریمه‌گاه به نشان رسانده حساب را کشاد. دو گل دیگر در نیمه دوم بازی زده شد. منوچهر سفروف در دقیقه 65 حساب را دوچند کرد. گل سوم و خیلی زیبا را وحدت حنانوف در دقیقه 70 با ضربه سخت تقریبا از مابین میدان به ثمر رساند. یادآور می‌شویم که بازی اول این دسته ها در مرحله دوم قهرمانی جهان 2026 روز 21 نوامبر سال گذشته در اسلام آباد با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب بزرگ 6-1 به پایان رسیده بود. بازی دیگری دور ششم در گروه جی میان تیم‌های ملی عربستان سعودی و اردن که شب 11 به 12 میان در ورزشگاه دانشگاه شاه سعودی شهر ریاض دایر گردید با حساب 2-1 به سود اردنی‌ها خاتمه یافت. هر سه گل در نیمه اول بازی زده شد. اللجنه بازیگر میزبانان در دقیقه 16 هم حساب را باز کرد. گل‌های مهمانان را الاون در دقیقه 27 و نور الروابده به ثمر رسانیدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور ششم مسابقات دسته های منتخب اردن و عربستان سعودی 13 امتیاز گرفتند. با نظرداشت تناسب بهترین توپ‌ها در جدول گروه جی منتخب اردن در جای اول قرار گرفت. عربستان سعودی زینه دوم را صاحب شد. دسته های منتخب اردن و عربستان سعودی به مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 راه یافته اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردیدند. منتخب تاجیکستان باشد زیر رهبری سرمربی گله شکلدزه متخصص گرجی با کسب 8 امتیاز در گروه خود جای سوم را گرفت. پاکستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. هر دو دسته از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشتند. اکنون تیم‌های ملی تاجیکستان و پاکستان در مرحله نهایی انتخاب جام آسیا 2027 که 25 مارس سال 2025 آغاز می‌یابد اشتراک خواهند کرد. به فینال قهرمانی قاره 2027 6 جای دیگر جدا شده است. مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه برگزار شد. دسته‌هایی که در گروه‌ها جایهای یکم و دوم را گرفتند به مرحله سوم مسابقات راه یافتند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 شدند. به این ترتیب از روی نتیجه‌گیری 6 دور مسابقات از گروه ا قطر و کویت، از گروه ب ژاپن و کره شمالی، از گروه س کره جنوبی و چین، از گروه د عمان و قرقیزستان، از گروه ای ایران و ازبکستان، از گروه اف عراق و اندونزی، از گروه جی اردن و عربستان سعودی، از گروه اچ امارات متحده عربی و بحرین و از گروه ای استرالیا و فلسطین به مرحله سوم انتخاب قهرمانی جهان 2026 راه یافته اینچنین صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 گردیدند. به نظر کارشناسان راه یافتن به مرحله چهارگانه های جام آسیا 2023 و جای گرفتن در میان 8 دسته پرقوت قاره آبروی فوتبال تاجیک را بالا برد. ولی ناکامی تیم ملی کشور در مرحله دوم قهرمانی جهان 2026 باعث نگرانی متخصصان و مخلصان گردید. اگر به وضع امروزه فوتبال کسبی در تاجیکستان واقع بینانه نگاه کنیم، آن به اصلاحات جدی نیاز دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان که در دره ورزا بنیاد می‌یابد زمینه خوب است برای آماده کردن دسته های ملی، اما باید مرکزهای منطقوی فوتبال نیز ساخته شوند، هرچند خرج زیاد را طلب می‌کند. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان های فوتبال در بسیار از شهر و ناحیه های کشور است. در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی ثمرآور باشد، اما حالا باشگاه ها از حساب مخلصان که به تماشای بازی ها می آیند پول ناچیزی به دست می آورند. از این رو در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال بازان شده می توانند که از آنها بازیگران ماهر نه تنها برای تیم ملی به وای رسانده می شود، بلکه می توان آنها را به باشگاه های ثروتمند آسیا و یا اروپایی فروخته از این حساب قسم خرجی را که برای باشگاه های فوتبال مصرف می شود جبران کرد. همکنون در تاجیکستان تهیه برنامه نوشت این نماد المپیک ورزش برای 10 سال آینده ضرور است. اگر این کارها صورت نگیرد دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود، زیرا سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
حالا بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارمان خیرامو بقازاده می شنویم که مهمترین واقعه های تاریخ 12 ایون را فرا می گیرد.
دوازدهم ایون سال 1990 در حالی که اتحاد شوروی آخرین نفسش را میکشید قانون نو مطبوعات قبول شد که از جمله سانسور یا سنزور تا آن زمان دوام نزدیک 70 سال عمل کننده را بیکار کرد. در یک سال بعدش در حدود SSSR بیش از 1800 روزنامه و مجله نو به قید گرفته شد. در دهه 1990 در تاجیکستان هم روزنامه های تازه از قبیل چراغ روز، عدالت، هفت گنج، رستاخیز، جامی جام، سخن، ندای رنجبر، گل از تاجیکستان و دیگرها تأسیس یافتند که هر یک برای پوشش مسائل داغ جامعه سهمگذار شد. 12 ایون با تشبث سازمان ملل متحد روز مبارزه با کاری کودک اعلان شده است که مقصدش ایجاد امنیت اجتماعی کودکان و تامین حقوق آنها به کار و زندگی است. نزدیک 1.5 میلیارد کودک در جهان حمایت اجتماعی ندارند و تاجیکستان با وجود قانونهای تامین کننده حقوق کودکش به گروهی کشورهای داخل می شود که هزارها نابالغش مجبورند برای تامین روزی خود و آیله در بازار سیاهی کار مشقت کشند. روز 12 ایون سال 2016 ادوکات اسحاق تبر وکیل دفاع صاحب کار زندان زید سعیدوف درگذشت. طبیبان سبب مرگ حقوق شناس 61 ساله را سکته قلبی گفتند، ولی به باور نزدیکانش حکم 29 سال زندان زیر حمایه‌اش و بعد این حبس شدن دو پسر خود حقوق شناس معروف به سلامتی او تأثیر سنگین گذاشت. تبرف را از وکیلان سرسپرده کسب و قانون می‌شناسند.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی آموی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و به حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزا نبی، سلام بختیار جان، سلام با همه تماشابینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم در چشم شهروندان خود در شهر در چشم شهروندان روسیه سفید کنند برای اون نوعده برای که اونها کردند در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل علاکه درباره نقشه تحریریزی شده این حادثه خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودند و اونا میبایست که این حادثه را پیشگیری کنند، ولی چون نتوانستند امروز همون قصد عیسی را از موسی گرفته استادند. و مثل اون که میگویند در ما برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقال همون سلاح رو بیار گفتند، کلا رو آورده ایستادن، عمل کرده ایستادن و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده ایستادن. و این هم یکی از سببهایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان‌هایی هستند که قانون را ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحمه.
سلام اکو عبدالملک، سلام اکو میرزا نبی. من با چند فکری که حضرت اکو عبدالملک گفتن راضی شده میتوانم، لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردنی همین ترختی که در کراکوس سیتی خال شد، البته این خطاگی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی اختلاف دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق خود حکومت روسیه و عموماً نهادهای حکومتی یکون سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه که در وسایل اخبار عامه و شبکه های اینترنتی شبکه های اجتماعی نشان میدهند آن نه به این درجه متشنج است. یعنی چنین حالت ها پیشتر هم بودن تا کروکو سیتی بگید نها آزو بیشتر در شبکه ها اینکاس میوند و سویت اخبار عامه بیشتر حیاهوی میبردارند. اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام.